سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. در بحث واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، در بحث ذیل آیات سوره نورانی نساء آیات دوم تا ششم، بحثی رو در اینجا داشتیم که سه مرتبه مقاومت رو در سه مرتبه دعوت رو در بیان قسم سوم از مسائلی که ایشون در ظهور دعوت اسلام داشتن، که اون سه قسم رو به عنوان نفس دعوت، مدعو و مدعوون الی، در مدعوون الی بودیم که این سه جهت رو بیان میکردن. قسم سومش، آخرین قسمتش، جهاد بود. در بحث جهاد ایشون احاله دادن به بحث هایی که قبلا شده، اما ذیل این ایشون یه درد دلی میکند که اینها نسبت دادن به اسلام با همه اون نگاه تبیینی موعظه حسنه، جدال احسن و بعد هم نظام سلبی که مفصل بیان شد، و جهاد رو هم بر اسلام به این عنوان که وقتی مقاومت‌های مقابل اسلام در مقابل حرکت اسلام شکل می‌گرفت، جهاد رو به اسلام به این عنوان تحمیل کردن. یعنی اسلام هیچ جا بلبداه خودش اقدام به جهادی نکرد، مگر اینکه مقاومتی از طرف مقابل صورت گرفت، اسلام برای رفع اون مانع اقدام کرد، نه اینکه همینجوری بخواد اقدام بکند تا مسلمان سازی بکند. چون اسلام دین عقیده هست، عقیده با خلاصه نگاه فکری و اعتقادی شکل میگیرد و لذا با جنگ مسلمان نمیشوند، مگر اینکه موانع مقابل اسلام رو بردارن. لذا ایشون با یه درد دلی در اینجا، و ما و من اخن القول و من اخن القول، از این خائنان ترین قول ها و این به اصطلاح بدترین اقوال این است، ما نبذو به الاسلام، که اسلام رو به او متهم میکنن که انه دین و سیف دون الدعوه، دعوت نیست، شمشیر است. ما ان الكتاب و سیرت و تاریخ، در حالی که کتاب و سیره پیغمبر و تاریخ اسلام، تشهد و به و تو اینا، همه دلالت بر این دارد که اسلام دین دعوت است. حتی اگر جنگی داشته، جنگ‌هاش اساسش بر چی بوده؟ بر دعوت بوده. لذا در ابتدای جنگ‌ها چقدر نظام دعوت اسلام پررنگ است تا بلکه به جنگ کشیده نشود. اما خب وقتی که دیگه نمیگذاشتن، حتی همین صلح حدیبیه‌اش به کامل معلومه، جنگ بدر در مقابل تمام اون غارتی بود که اونها از جریان اموال مسلمان ها کرده بودن، بعد اون اموال مسلمان ها رو سرمایه قرار داده بودن تا برن باهاش تجارت بکنن، اون موقع به اونها اجازه دادن که برن این اموالی که از خود مسلمان ها بود و غارت شده بود و داشتن می بردن تو مکه و بعد ببرن باهاش تجارت بکنن، اجازه حمله به اون کاروان تجاری برای گرفتن اون اموال بود. این دیگه یه حق قانونیه که اموال اینها رو وقتی برداشتن دارن میبرن تجارت بکنن، اموالشون رو پس بگیرن، که اونها در مقابلش لشکر کشیدن و با اون لشکر به لحاظ جبری از اول قصدشون نبود. جنگ احد هم که همینجور اونها حمله کردن باز به مدینه و کنار مدینه اینجور شد، و جنگ های بعدی هم همینجور. اونجایی که به اصطلاح عهدی داشتن با یهودی ها، وقتی عهد شکنی کردن، جنگ با یهودی هم در عهد شکنی شکل گرفت، خیانت کردن در جنگ خندق و جنگ احزاب و اون به اصطلاح عهدشون رو یهودی ها شکستن، پیغمبر مواجه شد با عهد شکنی اینها، باهاشون جنگید، و همچنین جنگ های دیگه. تنها مسئله ای که بودش فتح مکه است، اون آخر که اون فتح مکه هم بعد از اینکه اینا رو از خونهشون اخراج کرده بودن، تبعید کرده بودن، برمیگشتن به خانهشون، اونم بعد از عهدی که تو صلح حدیبیه بسته بودن، اینها قصد نداشتن به هم بزنن، اونها به هم زدن، اینها به جبران به هم زدن اون عهدی که اونها داشتن مجبور شدن دوباره برن خانه‌ای رو که از اونها گرفتن و اینها رو بیرون کرده بودن پس بگیرن. ببینید همه اینها در قبال چی هستش؟ تعدی بود که اونها کرده بودن و اون در قد مانعیتی که ایجاد کرده بودن. این تا زمان خود پیغمبر اکرم. بعد از اونم باز همین تحلیل رو به نحو دیگری باید داشته باشیم که اینها میگه یه همچین نسبتی رو دادن، ولکن من لم یجعل الله له نور فما له من نور. و ها اولای المنتقدون دو دسته بودن، بعضی هم من اهل کنیسه، بعضیشون مسیحیانی بودند و این به اصطلاح کسانی بودند که ادیان سابق التی کانت عقدت منذ قرون فیها محکم. میگه خود اینا چیکار کرده بودن؟ مسیحی ها محکمه دینی قرار داده بودن که هر کسی تو اینجا حرف جدیدی میزد تو عالم، اگر مثلا برخلاف اون به هیئت بطلمیوسی که زمین رو ثابت میدونستن و خورشید و سیارات دیگر رو به دور زمین حرکتش رو میدیدن، اگر گفتش زمین میچرخه به دور دنیا، حالا این حرفم جدید نبود جزو اقوال سابق، اما این حالا مطرح دوباره کرده بود گالیله، گرفتن تو محکمه دینی به عنوان همون محکمه الهی که خدا در قیامت به پا می کند و اینها رو می سوزاند، اینها گرفتن سوزاندنش و اینها اومدن محاکمه کردن به قتل رسوندن. که تعبیر رو ببینید، منذ قرون فیها محکمتون دینیه تقضی علی المنحرفین عن الدین به نار تشبهن بالمحکمت الالهیه یوم القیامه، فکان امالها امال این کنیسه یجولون فی البلاد فیجلبون الیها من الناس، دستگیر میکردن میگشتن پیدا میکردن دستگیر میکردن، من الناس من اتهموه به رده، هر کسی رو که احتمال ارتداد میدادن پیدا میکردن میگرفتن، ولو بالاقوال ارتداد رو هم تعریفشون این بود که حتی اگر یه قول جدیدی در طبیعیات داره، در علم دارد، اگر قول جدیدی هم در علم دارد، اینم ارتداد است، نباید حرف دیگری غیر از اون قوانینی ده که اون به اصطلاح مدرسه اسکولاستیکی که اینها داشتن غیر از اون باید حرفی نزند، اون مدرسی که به اصطلاح اون مدرسه اینها علوم رو براش حد و مرزی قرار داده بود، خارج از این حد و مرز کسی بخواد حرف جدیدی بزند دستگیر میشد. ولو بالاقوال الحدیثه فی طبیعیات و ریاضیات مما لم یقل به الفلسفه الاسکولاستیکی التی کانت الکنیسه تروجها، که حالا این مدرسه اسکولاستیکی به اصطلاح قواعدی داشت برای خودش، دروسی داشت که اینها خود کشیشان هم اداره میکردن و اینها حرف‌های سابقینشون رو فقط اینها دوره می‌کردن. البته یه دوران شکوفایی داشت اینم ابتدا، ولی بعداً تبدیل شد به یه دوران چی؟ به یه دوران در حقیقت درجا زدن و حتی به عنوان یک هیاهوی مذهبی. فلیت شعری، کاش می‌دانستم هل بسط توحید و قطع منابت الوثنیت و تطهیر دنیا، میگه این مهمتر بود که توحید رو بس بدن یا اینکه بگیرن عالمانی رو که حرف جدید دارن بگیرن بکشن، کدوم مهمتر بود؟ که اینها اینو اولاد دونستن که برن هر کسی حرف جدید میزند همه همشون رو وقتشون رو مصروف این بکنن، کدام اهم بود عند العقل السلیم؟ او تخنیق من قال، یا اون فشاری بر کسی که بگه به مثل حرکت الارض، بگه زمین به دور خورشید میچرخه رو وایسن پای این محکمه تشکیل بدن و قوغای اون روز به پا کردن سر همین، خب خیلی سر صدا کرد، جزو یکی از مباحث پر سر صدا، ولی وایسادن پاش تا آخرم، حاضر نشدن کوتاه هم بیان، به مثل حرکت الارض او نفی الفلک البطلمیوسیه و رد انفاسه الی صدره و کشتنش، ولی کنیسه هی التی اثارت العالم المسیحی، از جمله کارهای دیگر کنیسه این بود که عالم مسیحیت رو علیه مسلمین به اسم الجهاد مع الوثنیه، جهاد با بت پرستا دوگان، که اینا خودشون اون سگانه پرستی رو که داشتن، مسلمینی رو که معروف به توحید بودن رو علیه به اینها به عنوان وثنیت، فاقامت الحروب صلیبیه، جنگ های صلیبی رو علی ساقها مئتی سنه، 200 سال جنگ های صلیبی رو به پا کردن، و خربت البلاد و افنت الملائین، نزدیک میلیون ها نفر از مردم رو تو این جنگ های صلیبی از طرف و مردم کشته شدن و اباحت الاعراض چه ارزهایی رو اینجا در حقیقت از بین بردند و اباحه کردند و مثلا تعدی شد و بعضهم دسته دیگری این بعضهم عطف به اون ها اولاء المنتقدون بعضهم من اهل الکنیسه و اینایی که دارن میگن اسلام دین شمشیره میگه این دو دسته و بعضهم من غیر اهل الکنیسه من المدعین للتمدن والحریه اینا کسایی بودن که به اسم تمدن و آزادی اومدن اسلام رو اینجور معرفی کردن می کار اینا چی بود و ها اولائه هم اللذین یوقدون نار حروب العالمیه جنگ های جهانی رو اینا بپا کردن و یقلبون دنیا زهر البت زیر رو کردن دنیا رو با جنگ های جهانی کل ما حتفت به مزائم هم اگر می دیدن یه جایی ذره ای از منافعشون به خطر افتاده منافع مادیشون حاضر بودن به خاطر دستمال قیصریه رو با آتش بکشن کلما حتفت بهم مزائمهم توجه خطر یسیر الا بعض منافعهم المادیه فهل استقرار و شرک فی الدنیا و انحطاط الاخلاق و موت الفضائل و احاطه الشوم و الفساد علی الارض و من فیها یعنی من فی الارض ازر ام زوال و سلطه علا اشبار من الارض یه وجب از خاک اینها به اصطلاح اختلالی درش ایجاد بشه مهمتر بود یا نفوس اینجور به خون ریخته بشه جنگ های عالمی به پا بشود این همه در حقیقت میلیون ها نفر کشته بشن فی دریهمات یسیر یا خسارت در یک به اصطلاح اموال کمی نعم ان الانسان لربه لکنود و یعجبنی حالا اینجا این نکته جالبه که میخواد ذکر بکند میگه البته این حرف زیبایی مرحوم کاشف الغطا دارد مرحوم کاشف الغطا یه رساله نوشته این رساله مرحوم کاشف الغطا اسمش المثل العلیا فی الاسلام لا فی بهمدون که بهمدون یک شهری توی لبنان است آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم با انگلیس و کشورهای غربی برای اینکه در مقابل این جریان به اصطلاح شوروی اون زمان که کمونیست بود به عنوان احیای معنویت یک کنگره تشکیل دادن تا سوء استفاده بکنن مسلمان‌ها رو از اون آفت‌ها و آسیب‌هایی که دیده بودن به سمت خودشون جذب کنن که اینها در حقیقت اونجا وقتی که این کنگره رو می‌خواستن تشکیل بدن از اغلب روشن فکرها مسلمان های معروف تأثیر گذار دعوت کردند. از جمله از مرحوم کاشف الغطا که یک روحانی متجدد به اصطلاح تأثیر گذار منتها در این حال عمیق و کسی که تو عراق و لبنان و چندین کشور نفوذ داشت مرحوم آشقانت حسین کاشف الغطا نفوذ به اصطلاح و چقدر قدرت فکری قوی داشته در نظامات اجتماعی و حاکمیتی که یکی از بالاخره چهره‌های پرنور الحمدلله تاریخ روحانیت است به این هم میان دعوتش میکنن و یه نامه خیلی مثلا بلند بالای نامه‌هایی براش مینویسن تا قبول دعوت بکند ولی مرحوم کاشف الغطا میگه من نمیتونم بیام عذرخواهی میکنه نمیاد عذرخواهی هم نشه نمیتونم بیام بعد از این که این کنفرانس در اون شهر به پا می شود و تقریبا بقیه شخصیت‌های اون دوره پذیرفته بودن و شرکت کردن ایشون تو همون یه ماهی که فرصت داشت یه رساله می نویسه که این رساله همین است که المثل العلیا بله المثل بله المثل درست المثل العلیا که نمونه های اخلاقی علیا این مثل همون نمونه هاست المثل العلیا فی الاسلام لا فی بهمدون که در شهر بهمدون که هتلی در اونجا این کنفرانس در اون هتل برگزار شد اونجا نگردید دنبالش نمونه های اخلاقی رو معنویت رو اونجا دنبالش نگردید این در اسلام است تو این رساله بعد تو این رساله رسوایی کارهایی رو که غربی ها داشتن که اینها رو میخواستن بپوشانن بمب اتمی رو که استفاده کردن و اینها تنها استفاده کردن کارهایی که در بمبارانهای کشورهای مختلف کردن چه جمعیت ها و مردم به اصطلاح غیر گناهکاری رو که تو جنگ نبودن و اصلا اینها رو بمبار میگه همه رو اینا کردن ولی حالا اومدن بگن که اخلاق پیش ماست بگن خلاصه ما مروج معنویت و اخلاقی. این جریان این رساله است. مرحوم علامه یه قسمتی از این رساله رو داره میاره الان که بدونیم این هم شناختن این عناصر مهمه که آدم بباله به خودش که روحانیت در به اصطلاح برهه‌های مختلف تاریخی چقدر پیش قراول و آشنا و حرف زدنش مثل حرف زدن امروز میمونه، که انهو تو این حرف زدنش میگه شما نگاه بکنید ببینید تو لبنان و همین حرف امروز تو لبنان و مصر و فلسطین و ایران و سوریه کی جنایت داره میکند، انگار همین امروز جریانات امروزه، کی جنایت داره، اینا دارن جنایت میکنن، توسط اینها داره جنایت انجام میشود. او وقت اینا اومدن بگن که ما مظهر اخلاقیم، اخلاق اصلا به شما نسبتی پیدا نمی کند که بخواید گول بزنید مردم رو، مسلمان ها رو کنفرانس اخلاقی تشکیل بدید و پشت اینها پنهان بشید. می فرمد و یعجبنی نقل ما ذکره بعض المحققین الاعازم مرحوم کاشف القطاع فی هذا الباب فی بعض رسائله، قال رحمه الله الوسائل المتبعه للاصلاح الاجتماعی، اونجایی که در حقیقت وسائلی که اصلاح اجتماعی رو به دنبال داره و تحقیق العدل و تمزیق الظلم، یعنی یه نظام ایجاد میکند در مقابل ظلم می ایستد، احیای عدل رو میکند و مقاومت شر و فساد در مقابل شر و فساد می ایستد، تکاد و تنحصر فی ثلاثه انواع، سه راه دارد. این سه راه همین سه راهی که اینجا شمرده ایشون میفرماد. معلوم میشه که شاید بیان مرحوم علامه در این سرا متخذ از همین کلمات مرحوم کاشف القطاع بوده که سابق بوده و از اون استفاده کرده و اینجا هم داره مثلا بلندش میکنه و آشکارش میکنه. یک وسائل الدعوه والارشاد بالخطب والمقالات والمؤلفات والنشرات و هذه هي الخطه الشریفه التي اشار اليها این دلقت الحق جل شأنه به قوله ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که بر این مبنا همه اینها استوار است. نوشته ها بر اساس این آیه شریفه، بر محوریت این آیه است. و قوله ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم و هذه هی الطریقه التی استعملها الاسلام فی اول البعثه، ابتدای بعثت اسلام اساسش رو بر این طریق اول فقط قرار داد، حتی طریق دوم و طریق سوم هم نبود، فقط طریق اول بود تو ابتدای بعثت. ببینید یعنی نشون میده که ممکنه شرایط مختلف این سه نوع به اصطلاح روش رو هر کدومش رو یکیش رو اونجا لازم باشد و دومین مرحله بعد است و سومی در آخرین مرحله. دومیش این است که میگه الا انقال، یعنی خیلی از کلامات رو ما چکار کردیم، چون داره نقل قول میکند ما حذف کردیم، خلاصه که اینجا دو وسائل المقاومت سلمیه و سلبیه، اون در حقیقت راه های مسالمت آمیز و سلبی، یعنی از راه مسالمت آمیز مقاومت کردند در مقابل کسانی که در مقابل اسلام بودن، یک راه مقاومت صلح‌آمیز، دو در حقیقت چی؟ سلبی. سلبی هم صلح‌آمیزه اما مرتبهش یه مرتبه شدیدتره. حالا بیان میکند یعنی چی؟ وسائل المقاومت سلمیه و سلبیه کل مظاهرات، یکی این است که مظاهرات پشت متحد شدن با هم دیگه، یعنی این که مسلمان ها از پراکندگی در بیان، همین که از پراکندگی در بیان کنار هم قرار بگیرن خود به خود یه قدرتی ایجاد میکند، از جهت سلبی بازدارندگی ایجاد میکند که احساس بکنن اینا دیگه افراد پراکنده، کشورهای پراکنده نیستن. کل مظاهرات و الازرابات، این که اینها متحد شدن گاهی علیه فاسدین و فساد، دومیش این است که از مفسدین خودشونو چکار بکنن؟ دور کنن. دوری از مفسدین هم راه دیگری است که اضرابات، دور شدن، حریم گرفتن، فاصله گرفتن، که این در حد محدودیت نسبت به اونها قائل کردن خودشون رو، یعنی خودشون رو جدا کردن از اونها. اینم برای اونها که از اون دنبال این بودن که به طوری باشد که این به اصطلاح ببخشید یه خورده من صدام باید کمتر کنم ولی این جلوتر بشه، به طوری که اینها بتوانند قدرت خودشون رو به اونها نشون بدن و با دور شدن از اونها، اونها هم قدرت اینا رو بچشن. چون وقتی که مثلا کشورهای اسلامی توی دوره‌ای اون تولید کنندگان نفت تونستن چیکار بکنن؟ نفتشون رو از صادر شدن به اصطلاح جریانی که در مقابل حملات اسرائیل و اینا پیش اومد، اینا محدودیت ایجاد کردن، یه دفعه تنش عظیم ایجاد کرد و اثرگذاری اینها رو نشون داد. ببینید اینا، ما قدرت خودمون رو هنوز نفهمیدیم. خدا رحمت کند، امام فرموده بود اگر هر کدام از مسلمان‌ها یه سطل آب، نمیدونم یه چیز، اگر بریزن اسرائیل آب میبرد، یعنی اصلا به جای دیگری نمیرسد که بخوان جنگی صورت بگیرد با یه سطل آب. اینم یه نوع نحوه چی هستش؟ نحوه در حقیقت مقابله سلبی است که قدرت مسلمان‌ها رو نشون بده که اگر یه هم طرف مقابل یه همچین تصوری رو بکند خودش، یا مثلا وقتی که میخواستن کمک به فلسطین بکنن، اونجا دارد بعضی بازاریا گفتن ما همشون متکفل میشیم. امام فرمود که نه، اینا هر کسی نمیدونم یه تومن چقدر بده مثلا، که این تومنها کنار هم همه دخیل بشن و قدرت نمایی بشه. وقتی دخیل شدن شرکت کردن تو این دفاع هم بعدش میکنن، فقط یه کمک کردن نیست، که اگر کسی پولش رو جایی سرمایه گذاری کرد دلش هم به سمت اون میرود، دفاع هم از اون میکند، که اینا همه نوع مقابله است که اینا رو ببینید روش پیدا میکند. فقط این نیستش که جنگ بخواد، گاهی اینها از جنگ بیشتر اثر میذاره. ما هنوز قدرت سلمی و سلبیمون رو همه رو به کار نگرفتیم، یعنی واقعا توانایی هامون رو حتی تو کشور خودمون نسبت به مخالفینمون درست به کار نگرفتیم. اینا اگر خوب دیده بشه خیلی کار ازش میاد، کل مظاهرات و الازراب و المقاطعت الاقتصادی، قطع رابطه اقتصادی، محدودیت. یعنی الان اونا ما رو تحریم میکنن، تحریم اقتصادی میکنن، ما از قدرت تحریم اقتصادی مسلمان ها استفاده نمیکنیم. این که نفت الان در الان ببینید ترامپ با تندی و تشر به کشورهای عرب پیام میده که چی؟ تولید کننده نفت، نفتتون رو بیارید بالا مقدار تولید و تا قیمت بیاد پایین. چرا؟ میگه علتش اینه، من دارم به اصطلاح نرخ به اصطلاح ورود کالاهای خارجی رو به کشورم 25% میبرم بالا، چیز گمرکی میذارم براشون. اگر این 25% بره بالا، قیمت ها تو کشور من میره بالا. برای اینکه این قیمت ها نره بالا، شما باید قیمت نفت رو بیارید پایین تا جبران اون 25% دیگه رفته بالا دو سود بکنه، هم پول از به اصطلاح وارد کنندگانی که دارن کشورهای دیگری که صادر کردن پول اونا میگیره، 25% خیلی سوداوری برای آمریکا پیدا میکند، از کشورهای اروپایی، کانادایی، چینی، از همه کشورها الان اونا دارن میگن با هم متحد بشیم علیه این کار آمریکا، بازم جرأتشو نمیکنن. دقت بکنید چینی ها هم هنوز که هنوز قدرت مقابله اللهم صل على محمد و محمد و اجل فرج دست شما دارم. چینی ها هم هنوز قدرت مقابله با آمریکا رو ندارن. تو یکی از ملاقات ها وقتی به اینا گفته بودن که مثلا حرکت شما در مقابل آمریکا خیلی خوب بود، مثلا اینها رو گفته بود نه، ما قصدمون مقابله با آمریکا نیست، یعنی حتی تو جلسه خصوصی ترس دارن. این جمهوری اسلامی بود ترس خیلی از اینا رو تا حدودی تازه تا الان ریخته، وقتی هیچ کدوم از اینا تا بال سابقه نداشته به یه کشتی آمریکایی، هواپیمای آمریکایی حمله بکنن. اگرم یه جایی یه دفعه اتفاق افتاده گفتن اشتباه شده، حقیقتا هم اشتباه کردن، عذرخواهی کردن، چی کردن؟ بزنن پهبادشو، بزنن پایگاهشو، بزنن مقابله، تهدیدش بکنن، اصلا اهل این حرفا نیستن. یعنی کاملا با اون نگاه در حقیقت ذلیلانه دارن حتی با این قدرتشون. همین الان که این هوش مصنوعیشون که عرضه کردن، یه دفعه بازار هوش مصنوعی اونها رو به طوری که تو یک روز، خیلی عجیبه، تو یک روز 1 تریلیون دلار اینها ضرر کردن آمریکایی‌ها، که یه شرکتشون 600 میلیارد دلار، یه شرکت 1 تریلیون دلار. لذا الان چین یه خورده ترسیده، که این شرکت اینها که از یه راهی رفته که هوش مصنوعی رو خیلی ارزان و بلکه رایگان میتونه به همه عرضه کنه، قدرتش هم از قدرت کارهای اونا بیشتره، امکاناتش هم بیشتره، تو این که خودشون دارن میگن. بعد اونا باعث شده یه دفعه یه سرمایه گذاری که ترامپ دستور داده 500 میلیارد سرمایه گذاری جدید تو هوش مصنوعی بکنن تا بتونن چی کار بکنن، اول باشن و حفظ کنن. اما یه دفعه چین اومده این شکسته شده برای اونها. همین باعث شده الان میبینید چین با خیلی احتیاط داره جلو میره، یعنی اگر یه خورده تهدیدو بیشتر کنن حتی ممکنه چیکار کنه، حتی ممکنه پس بگیره کارش رو، تا این حد اینا ترسیدن و ترس. خب تازه این مقداریه که شجاعت ما بهشون دادی، یعنی تازه این مقداریه که ما اومدیم جلو میگیم میشه با این درگیر شد. درستش به اصطلاح گاو شاخدار بی عقله، اما در این حال گاو شاخدار بی عقل هم راه مقابله داره. اینا رو دقت بکنیم که یک مقداری آدم باید بدون قدر کشور ما، نقشی که داره تو جهان بازی میکنه، چه نقش عظیمیه که چین با این عظمتش قدرت ندارد، روسیه با اون قدرتش قدرت ندارد، اینا هیچ کدوم قدرت اینا ندارد. تازه بعد از اینکه ایران هنرنمایی کرده، بله میفرماید که این، حالا از این دور شدیم که میگه بله ول مقاطعه الاقتصادیه و عدم تعاون مع الظالمین. ببینید این تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الظلم و العدوان. ما اینو چی میبینیم؟ بله اسم و العدوان، ولا تعاونوا علی الاسم. ما اینو چی میبینیم؟ یه توصیه اخلاقی نمیبینیم؟ اما مرحوم کاشف الغطا از این یه ساختار حاکمیتی در میاره، میگه باید نگاه مسلمان ها در ساختار ارتباطیشون با دیگران کشورهای دیگه حتی بر چه اساسی باشد؟ تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. این خیلی نگاه به اصطلاح جالبیه که ما یه مسئله رو از یه توصیه اخلاقی برسونیم به یه چی؟ به یه سیاست بین المللی، ساختار سیاسی برای کشورهای اسلامی که این رو به عنوان یه تابلو قرار بدیم که ما ارتباط جهانیمون بر چه اساسیه؟ بر تعاون، بر بر و تقواست. هر جای این باشه ما آماده ایم، هستیم، تعاون داریم، همکاری میکنیم، و هر جایی که اسم عدوانه ما نیستیم، ما اونجا مقابله میکنیم. این عدم تعاون ساکت نشستن هم نیست که بگیم اونجا ساکت میشینیم، نه. اون ولا تعاونو بعد میفرماید تو آیات دیگه و روایات ما که اگر در جایی ظلم و اسم و عدوانی باشد و مسلمان ساکت باشد، از ساکت که راضی است، و لذا مقابله باید بکنیم، وایسیم مقابل. ببین ساختار بین المللی دیدن و اینها رو انقدر عرضه جهانی کردن، میدونید اعتماد مسلمان رو به دین چقدر بالا میبره، چقدر نگاه جهانی به ما میده. ما عیبمون این است که فکر میکنیم که تو درون خودمون خزیدیم، اما اگر قوانین بین المللی رو از همین ظواهر آیات ببینیم، افتخار میکنیم بالاترین، بهترین، امروزی ترین، جدیدترین، شریفترین، فطری ترین قواعد رو ما داریم. اون وقت ببینید چقدر انسان به خودش میبالد. میفرماید دنبالش که بله، و عدم الاشتراک، اینم یکی دیگه، یک دو سه، این پنجم میشه، و عدم الاشتراک فی اعمالهم و حکومتهم. اینهایی که اهل ظلم و اینها هستن، انسان با اونها در اعمالشون و ظلمشون شریک نمیشود. و اصحاب هذه الطریقه، اما مقابلها چی هستن؟ لا یبیحون اتخاذ طریقه. میگه اینهایی که این قواعد رو دارن مسلمانها، اصحاب هذه الطریقه لا یبیحون اتخاذ و طریق الحرب و القتل و الانف. اینا که اهل جنگ و اینها نمیشن که به سادگی که این کسی که این قواعد رو دارد. و هی المشار الیه به قوله تعالی ولا ترکنوا الالذین ظلموا فتمسکم النار. میل به ظالم هم پیدا نکنید، نگید منافعمون امروز این است که ما با ظالم کوتاه بیاییم. اگر امروز با ظالم کوتاه اومدی، ظالم تو هیچ حدی راضی نمیشود. لن ترضا عنک اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. لذا ما حق نداریم نسبت به ظالمین کوتاه بیاییم، حق نداریم. ولا ترکنو، ترکنو میل فقط، نه به اصطلاح انجام عملا. یعنی در درون قلبتونم لا ترکنو، حتی تو درون قلبتون این براتون خطور نکند که اینجا کوتاه بیایم. قبلا هم بیان کرده بود اسلام دینی است که وسیلش عین هدفه، نمیشه با وسیله غلط به هدف صحیح رسید. مثل جاهای دیگه نیستش که اینا میگن اب نداره، الان با این متحد میشیم میرسیم بعدا جدا میشیم. میگه نمیشه، وسیله غلط به هدف صحیح نمیرساند. وسیله در اسلام عین هدفه، مثلا هدف وسیله را توجیه نمی کند. اینا خیلی قواعد مهمی است که ما داریم. دنبالش میفرماید که بله، ولا آیه دیگر، ولا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، اینا رو دوستان خودتون نگیرید. اگر یه موقع لازم انسان مذاکره بکند با این نگاه که در قلبش هیچ میلی ایجاد نشود، راسخ باشد، قوی باشد، با این نگاه آقام فرمودن بشناسه که اینها توطئه‌گرن، منتها در این حال لازم انسان با نگاه دقیق، عقبه قوی و راسخ بشینه سر میزه حقشو بگیره، اب نداره، حقشو گرفتن اب نداره. اما در اینجا نشینیم بگیم با اینها خندید به ما پس میشه ما هم بخندیم، شلج، یا اون بگه گریه کرد تو جلسه، گریه کرد پس خلاصه معلوم شد که دیگه نمیشه اینجا کاری کرد، ما هم کوتاه اومدیم چون گریه کرد. با خنده و گریه که نمیشه دیپلماسی با ظلم رو پیش برد که. اگر کسی اینقدر ساده لوح باشد این نمیتونه خودش رو عقل به اصطلاح سیاست گذار ببینه که بشینه با اونها مذاکره. اونها واقعا خلاصه کیاسه، کیاس حالا لفظ به اصطلاح مثبت نمیشه براشون به کار برد، هیله‌گرن، از گریه استفاده میکنن، از خنده استفاده میکنن، تحویلت میگیرن، باهات خلاصه قدم میزنن. نباید انسان ساده لوح باشد که زود دملا طلب بده. همون دست چکشی فولادین رو از خلاصه دستکش مخملین بر دست فولادینی که از توشون خلاصه، این حواسمون باش. این تیزی رو متاسفانه ما تو مذاکراتمون تا به حال نداشتیم. این نیستش که اگر خواستی مذاکره نکنیم، نه، مذاکره نکردنم راه فقط نیست که بگه مذاکره نمی کنیم. اما مذاکره دو قدرتمند، مذاکره قدرتمندانه چطور با قدرت میاد؟ مگه او با ضعف میاد؟ نه، او امر و نهی میکند، امر و نهی که تو هم امر و نهی کن، اگر او قاعده شرط گذاشت تو هم شرط بذار. قدرتمندان مذاکره کردن مانع ندارد، اما مذاکره که یک طرف امر و نهی کند، یک طرف در روز مذاکره تحریم و اضافه کند، او وقت روز دیگری از روی ضعف و ذلت و بشینه که پای صندلی بعضی از اینا در حالی که روی صندلی نشسته بشینه پای صندلی از او، اینا خیلی ضعفه، اینا خیلی در حقیقت تحقیره. و انسان خلاصه واقعا از این دلش می سوزه که چرا اینا خودشون سیاست مدار می دونن. بعد می فرماید بله، و فی القرآن الکریم کثیر من الآیات التی تشیر الی هذه الطریقه و اشهر، حالا ببینید این درست کردن همراه برا خودمون، و اشهر من دعا الی هذه الطریقه، ای که این طریقه که اسلام گفته دیگران هم دارن، و آکد علیها النبی الهندی بوزا، بودا این رو دارد، و همچنین مسیح علیه السلام این طریقه رو دارد، و الادیب روسی تولستوی و زعیم الهندی روحی گاندی اینها رو دارن، اینا هم جزو همون کسانی هست این طریقه سلبی و سلمی رو انتخاب کردن برای مبارزه. خود امام هم عرض کردیم تو مبارزه در جریان انقلاب تمامش رو بر اساس تا آخرین لحظات بر اساس چی قرار داده بود؟ همین سلبی قرار داده بود و سلمی. گفت مبارزه مسلحانه لازم نیست اصلا برای اینجا، و اونها دنبال این بودن که اگر مبارزه مسلحانه بشود چی بشه؟ قتل عام براشون جواز پیدا می کرد، در حالی که جواز این براشون حل نشد، و اونقدی که کشتن خودش تو پرونده سیاهی ایجاد کرد. الحرب و صورت و القتال، سومین راه رو مرحوم کاشف و القتال، و الاسلام یتدرج فی هذه الاسالیب الثلاثه، الاولام الموعظه الحسنه و دعوت السلیمه، فان لم ينجح في دفع الظالمين و درء فسادهم و استبدادهم، فالثانيه دومی مرحله میرسد، المقاطعه السلميه او السلبيه و عدم التعاون والمشاركه معهم، فان لم تجد و تنفع این راه هم، فالثالثه از صورت المسلحه فان الله لا یرضا بالظلم ابدا بل و راز ساکت شریک و ظالم. تا اینجا هم بله. مرحله سوم، الاسلام عقیدتون و قد غلط و رکب شتت. اینها در حقیقت غلط، مثل غلط و رکب و رکب شتت، اشتباه رو در حقیقت سوار یه مرکب اشتباه شدن. که من قال ان الاسلام نشر دعوته بالسیف والقتال فان الاسلام ایمان و عقیده و العقیده لا تحصل بالجبر والاکراه و انما تخضع للحجة والبرهان. بله در بعضی جاهایی که کسی آمد و بیعت رو شکست، وقتی اسلام بر اونها غلبه می کردن، یک راهش این بود که یا مسلمان بشن یا در حقیقت ترک بکنن اونجا رو که برن. این در حقیقت مربوط به چی بود؟ اسلام اونجا اجبار نبود، یه راه اختیاری بود که اگه مسلمان می شدن از عقاب در امان بودن، ولی تنها این راه رو نذاشته بودن که باید مسلمان بشید. راه دیگری هم داشت، باید اونجا، چون در حقیقت اینها رو اخراج کرده بودن، راه دیگری بود که یا مسلمان شید که مثل بقیه مسلمان ها بهرمند می شید، یا حق ندارید اینجا بمانید، خالی کنید برید. لذا مردم هم یه عده تخلیه کردن رفتن، هم نموندن، عده هم اسلام رو انتخاب. این نمیشه بگی به زور اسلام، نه، دو راه داشتن، سه راه داشتن. جزیه بدن مثلا در اون جاهایی که اهل کتاب بودن، یا برن یا در حقیقت جزیه بدن یا در حقیقت مسلمان بشن. هیچگاه یک راه رو جلوشون نگذاشتن که بگن حتما باید چی بشید؟ مسلمان بشید. هیچگاه این نبوده. بله کل تلک الاعمال. بله تا اینجا خوندیم. حالا اخراج از کشور اسلامی، ببینید تحت ذمه اگر باشن، اگر جمعیتی تحت ذمه باشن، مالیات بدن و اونجا قواعد رو قبول کرده باشن، ما نمیتونیم اخراج کنیم از کشور، چون تحت ذمه محفوظ است و دیگه اونجا اخراج معنی نمیده. متفاوت میشن. یه موقع کسانی بودن که جایی ما رو اذیت کردن، اخراجمون که تبعیدمون کردن، ما رو اونو تبعید کردن، ما در مقابل اونها یه راههایی داریم. یه موقع هستش که هر کدوم از اینا قواعدی داره برای خودش. بعد الان وقت تمام میشه آقا، دست شما درد نکنه. بله هر کدوم از اینا قواعدی داره، همه یک جور نیست. اونایی که داخلیان یه جوره، اون نمیشه براش این راه رو قرار داد. بله دست شما درد نکن. بله ولی اسلام این نمسته. بله ولی قرآن المجید ینادی بذالکه فی عدت آیات منها لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ولی اسلام این نمسته عمل السیف و شهر السلاح علی الظالمین الذین لم یقتنعوا بالآیات والبراهین. اونجایی که ظالمینی که اونها در حقیقت لم یقتنعوا، قانع نشدن بالآیات والبراهین، استعمل القوه، قوت سلاح رو به کار گرفت. برای چی؟ فی سبیل من وقف هجر و اسرت فی سبیل الدعوه، سنگندازی در راه دعوت اسلام میکردن، نه اینکه اینها رو باشون جنگی تا مسلمان شن. اینهایی که مانع تراشی میکردند و با اونها جنگید. من وقف هجر و اسرت فی سبیل الدعوت الالحق، اجهز السلاح لدفع شر المعاندین لا الی ادخالهم فی حظیره الاسلام. نه برای اینکه وارد اسلام بشن باشون جنگید، نه، برای اینکه دست اینها رو، شر اینها رو از دایره اسلام که سنگ اندازی میکردن کوتاه بکند. یقول جل شأنه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه رو بردارید با قتل، با قتال، نه اینکه مسلمانشون کنید اینها رو. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه فالقتال انما هو لدفع الفتنه لا لاعتناق الدین والعقیده. که اینها قبول دین و عقیده بکنن، نه، برای رفع فتنه. خیلی دقیقه ها، ببینید اینها رو باید خوب، چون این الان این حرفا بازم سکه امروز هم هست، کلی مطرح داره میشه. گاهی ما خودمونم ناخودآگاه چی شده برامون؟ از بس شبه مطرح شده، پذیرفته شده که اسلام شمشیر لازم بود، منتها توجیه میکنیم لازم بود شمشیر بکشه تا اینا رو مسلمان کنه. شمشیر برای مسلمان کردن نبود. بله معنا پیدا میکند که جهاد ابتدایی نیست، دفاع است. چون سنگ اندازی رو کی کرده؟ دشمن کرده. ما داریم در مقام دفاع اون سنگ انداز رو دور میکنیم، فتنه رو برمیداریم. بله فالاسلام لا یقاتل ابتتن و اختیارا، از اول آغازگر جنگ نبوده، و انما یحرجه الاعداء، اعدا رو به حرج انداختن که بیاد در مقابل اونها بجنگه. فیلتجی الیه اضطرارا، این مجبور شد اسلام شمشیر بکشه. و لا یأخذ من الا، اونم حالا اگه شمشیر میکشه، ببین جنگ چقدر فرهنگیه، چقدر قواعد داره، بی قاعده نیست که حالا دشمن هر کاری که تو هم همون کارو بکنه. ببینید جنگ غزه و لبنان، اونا میزدن روستاهای ما رو ابی میبردن، ما میزدیم پایگاه های نظامی اونها رو توی خلاصه خود لبنان هم، غزه، ایران و عرب هم، عراق هم قبلا ما محظور داشتیم. اگر قرار بود یه روستایی رو بزنن، از قبل باید اعلام میکردن تخلیه بکنن، چون روستاها اینا رو میزدن، جمعیت اینها رو آواره کرده بودن، اینها به اونا اخطار میکردن که خالی کنید برید، ما مجبوریم چون مقابله به مصر لازم است که اونا اومدن چیکار کردن. حق نداشتیم بی وقت بزنیم، حق نداشتیم بی خبر بزنیم، حق نداشتیم در حقیقت جایی رو بزنیم که میدونستیم اینا اونجا ساکنن. اون میاد چادرهای پناهندگان هم میزنه، او میاد ساختمان های در حقیقت صلیب سرخ و هلال احمر هم میزنه، همون جایی که از جهت بین المللی و قانونی هم همه متفقه، بیمارستان ها رو میزنه. او افتخار میکند که کودک رو با تیر مستقیم بزند. او وقتی جمعیت زنان و کودکان کشته شده اغلبیت رو تشکیل میده، باکی براش نیست. به فرمایش آقا وقتی هم میره تو مجلس سنای آمریکا، اونجا همه بلند میشن برای قاتل جانی کودک کش زن کش کف میزنن و به احترامش میایستن. این میشه این همین تمدن امروزی که دارن میگن ما حقوق بشر داریم. بله، فل اسلام، حالا ببین اسلام، ولا یأخذ من الا بالوسائل الشریفه، هر راهی رو نمیتونه، خیلی در حد محدودیت داره. فیحرم فی الحرب والسلم التخریب، حق نداره بی خودی تخریب انجام بده. ول احراق و سم، تو آب اینا سم بریزد، مسموم بکند. و اون میاد بمبای شیمیایی میزند، بمبای فسفوری میزند، بمبایی که این اخیر میزد میگه به طوری که اصلا پودر میکرد اثری از جنازه باقی نماند، که جرمی براش ثابت نشه، چیزی نماند. و قطع الماء عن الاعداء، تو جنگ صفین امیرالمومنین علیه السلام وقتی معاویه اومدن اون آبو گرفتن، اینا حمله کردن به مسلمان، به امیرالمومنین آب ندادن، گفتن دیگه حق نداره اینجا آب بد. وقتی اینا حمله کردن آبو گرفتن، بعضی از یاران حضرت گفتن ما هم این کارو بکنیم، حضرت گفت نه ما اهل این کار نیستیم، اجازه دارن بیان آبو بردارن ببرن. چقدر این به اصطلاح جالبه، چقدر نگاه رو. و قطع الماء عن الاعداء، این حرام است. کما یحرم قتل النساء والاطفال و قتل الاسرى و یوصی بالرفق بهم والاحسان الیهم. امیرالمومنین وقتی تو جنگ جمل پیروز شد، خب اونها فرار کردن، جملیون رفتن تو بصره قایم شدن، جنگ خارج از بصره بود، رفتن تو بصره قایم شد. امیرالمومنین علیه السلام 40 نفر از یارانش رو فقط، به بقیه لشکر گفت حق ندارید وارد بصره بشید، شما خون بالاخره ازتون ریخته شده، چشمتون الان جلوش خون گرفته، بیایید میخواید برخورد کنید، ناراحتید، دوستانتون از نزدیکانتون اینا رو نگه. 40 نفر، به اون 40 نفر هم شرط کرد اگه بهتون فوش دادن حق ندارید فوش بدید، اگه بهتون توهین کردن حتی مورد ضرب حق ندارید جواب بدید، باید وایسه. یکی از یاران حضرت وقتی خیلی بهش توهین کردن و خیلی در حقیقت، حالا توهینا رو هم نوشتن تو تاریخ، خیلی در حقیقت تختش کرد به طوری که دیگه اصلا چند ضربه زده بود، حضرت بعد از اینکه فهمید گفت بخوابونین شلاق بهش بزنید. اینجوری بعد رفته تو خانه‌ای که همه این مروان تو اونجا پناه گرفته، زنا اومدن اونجا با تندی از حضرت خلاصه برخورد کردن، عایشه اونجا بوده، دیگران با تندی با حضرت صحبت کردن، حضرت گفته من میدونم تو این حجره ها کی قایم شده ها، ولی کارتون نه، میدونی میخوای بگم کجا کی کدوم کجا قایم شدن؟ یعنی همون مروانی که جنگ رو اداره میکرده، فرمانده جنگشون بوده، اینجا بوده، ولی حضرت با ملایمت خلاصه گفت اینا رو هم کار نداشته باشید. برگرد، این نگاه خیلی متعالیه، یه چیز دیگه، جنگ ما هم جنگ فرهنگیه. بعد میفرماید بله، کما یحرم قتل النساء و همینجور بل احسان الیه مهما کانوا. وقتی غنایم جنگی رو گرفتن از بصریون، حضرت فرمود این غنایم رو بریزید یه جا، خانواده هایی که میشناسن اموال مال اینا بوده بیان بردارن ببرن. اینا هم خیلی عجیبه، اینا هم خیلی عجیبه. که یا اگر از بیت المال کسی چیزی رو برداشته بوده تو ایناس بیان بذارن تو بیت المال دوباره. یعنی زودی نگفت حالا که جنگیدیم اقلا این غنیمت رو برداریم. بله، مهما کانو من الاداء والبغضاء للمس و یحرم الاختیال فی الحرب، ترور در حرب رو قبول نکردن، و سیل و یحرم قتل الشیوخ والعجزه، اینایی که در کار افتادند و تو جنگ نکشن، و من لم یبدا بالحرب، آغازگر جنگ نباشن، و یحرم الهجوم علی العدو لیلن، شبانه بی خبر حمله نکنن، و انبز الیهم علی سوا، این که آیه این است که و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر دیدی توی عهدی میدونی اینا میخوان خیانت بکنن، فانبز الیهم علی سوا، تو هم اونجا که یقین کردی میخواد خیانت بکنه عهدشو به سوش بنداز، بگو حالا میخوام بهت حمله کنم، عهد دیگه نیست، که اون فکر نکنه تو هنوز عهد رو داری و بعد بهش حمله کنی غافلگیر بشه. نه، غافلگیرش نکن. فانبز الی من قوم الخیان، فانبز الیهم علی سوا ان الله لا يحب الخائنين و يحرم القتل على الزنا و التهمه و العقاب قبل ارتکاب الجریمه، به خاطر یه گمان نمیشه قتل مرتکب شد، نمیشه قبل از جرم ارتکاب جرم خلاصه اونجا عقابشون بکنن، مثل امیرالمومنین که عبدالرحمن ملجم رو گفت حضرت که منو گفتن خب آقا بیدارش نکن، اقلا اینو بگیرش، گفت هنوز جرمی مرتکب نشده که من بخوام اون کارو بکنم. بله، اینا خیلی نگاه رو فرهنگی میکنه ها. اینا باید به عنوان ما دستورالعمل هایی که روش بشینیم فکر بکنیم کار بکنیم، هدایتگری تو این هاست. یعنی جنگ ما هم جنگ هدایتگری است، نه جنگ قتال کشتن فقط. بله، الان تمامش میکنیم. امثال ذلک من الاعمال التي يعباها الشرف والمروءه والتي تنبئس من الخسه والقسوه والدناءه والوحشيه، که با تمام اون چیزهایی که از این برگ از اینا نشأت بگیرد اسلام مخالف است. خب بعد ادامه میده ایشون چند تا پاراگراف دیگه داره تا جملات کاشف الغطا، اینا جملات مرحوم کاشف الغطا از کتابی که ذکر شده. بعد ببینید اون زمان چجور اون جریان به اصطلاح کاری رو که اونا میخواستن بکنن با یه رساله که چاپ کرد و پخش کرد بین همه، کار اونها رو رسوا کرد، که از یک طرف خیانتهای اونا، از یک طرف نگاه اسلام رو. ببینید آقا خود اینا اقرار میکنن امروز که ما نقشه میکشیم چقدر خلاصه براش هزینه میکنیم، مدتها وقت میذاریم، ایشون یه دفعه با یه کلامش و با یه بیانش چیکار میکنند؟ نقشه هایی رو که ما مدتها روش کار کردیم اونا هم خودشون میگن خونسا میکنن. اگر عالم دینی عالم ربانی باشد، با خدا متصل باشد، خدا امداد میکند، خدا تو ذهنها الهام میکند، به مؤمنان خدا الهام دارد. اینجور نیست خدا رها کرد، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، این دفاع از کسانی که ایمان آوردن بسیاریش گاهی با همون چی هستش، خطورات صحیح در وقت مناسب، موضع دقیق در بهترین وقت. مراقب باشیم که قدر ولایت رو خوب بدانیم، و الا اون روزی که اما یتساءلون، درسته اون روزی که سوال میکنن از چی؟ عن النبأ العظیم. این نبأ عظیم مراتب دارد. امیر مؤمنان علیه السلام، پیغمبر اکرم، مرحله عالیشه، اما عالمان ربانی که تابع اونها هستن در هر زمانی چی هستن؟ اینا هم سوال می شود که چه کردین با اینهایی که ما برای شما فرستادیم و قرار دادیم، و اینها رو با الهاماتمون دفاع می کنیم از اینها با مؤمنان، چه کردیم؟ آیا پای حرف اینا ایستادیم؟ آیا پشتیبانی کردیم؟ اگر نکردیم، کسی امروز پشتیبانی نکند حتما بداند اگر امیر مؤمنانم بود پشتیبانی نمی کرد. فکر نکنیم اینجا نکردیم اونجا میکنیم، این مرتبه ساده ترشه، اگر نکردیم اونجا که قوی تر هست حتما این کارو نمیکنیم. بله بله، اون علمی که حضرت باعث اون علمی شد، اون علم از راه به اصطلاح قواعد عادی دنیایی نبود. ما ملزمه به تکلیف به اون علمی هستیم که از راه عادی کسب بشود، کسبی باشد، اما اون الهامات الهیه و اون به اصطلاح حدیث های الهی که محدث بودن اینا منشأ عمل به اصطلاح تکلیف ما نیست. یعنی حتی امروز هم بعضیا ممکنه توی خوابی بیداری بهشون الهامی بشود، یه واقعی حق ندارن به واسطه اون الهام عمل امروزشون رو که تکلیفشون مطابقی عمل ظاهری دیگری هست تغییر بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.